أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله على سيما مولانا بقية الله اللعن على أعاديهم من الآن إلى يوم لقاء الله. این آیات کریمه سوره مبارکه نساء آهنگ خاصی داره، خصوصا این آخرین آیه که مورد بحث بود و همه اونها مقدمه این آیه بود، چه بسا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. خب، مباحثی که در حوصله جلسه بود به محضرتون تقدیم شد و در این جلسه من خودم آماده کردم که استفاده کنم از محضر شریف شما قرآنیان پاک دل، ولی دیدم مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در ذیل این بحث به یک نکته ای تکیه دارن و توضیح دادن، خواستم برداشت خودم رو تقدیم کنم که اگر کم و زیادی داره تکمیل بفرمایید. مرحوم علامه در این آیه کریمه به نکاتی توجه فرمودن که عمدهش اینه: و انزل الله علیک الکتاب و الحکمه و علمک ما لم تکن تعلم و کان فضل الله علیکم عظیما. از این آیه اولا استفاده می شود که اون خائنین برنامه هاشون در مورد پیغمبر جواب نداد، به اینکه وجود نازنین پیغمبر خدا تحت تأثیر اونها قرار نگرفت و از خصیم خائن دفاع نکرد و این مربوط به خودش نیست، بلکه لولا فضل الله علیه. همون گونه که مسئولیت حضرت یوسف مال خودش نبود و کذالک لنصرف عنه السوء والفحشاء، اصلا نگذاشتیم. ظاهر این آیه اینه که گویا اینا اصلا نشد که همچه توطئه ای رو به کار ببرن. ظاهرش اینه: لهمت طائفتون، اگر فضل خدا و رحمت خدا نبود اینا یه همچه توطئه ای رو تدارک دیده بودن و اهتمام میکردن که تو رو تحت تأثیر این نمایش های خودشون قرار بدن، ولی ظاهر آینه اینه که اینا اصلا این هم براشون پیش نیومد. لهمت طائفت. نکته دوم اینه که اینا میخواستن تو رو اذلال کنن ولی خودشون رو اذلال کردن. اینا علاوه بر اون خیانت، اون دزدی، اون مسائل، آدمی که جفسازی میکنه به طرف ضربه نمیزنه، به خودش ضرره، ولی به خودشون اینها هم و ما یضلون الا انفسهم. مثل همون آیه کریمه سوره بقره است که یخادمون الله و هو خادعهم یا و ما یخدعون علیکم السلام دستشون رو در نکنه و ما یخدعون الا انفسهم. اینجا میخواستن برای پیغمبر صحنه سازی کنند و پیغمبر را اذلال کنند، ولی خود این گمراهیشون بود، فوق اون گمراهی بود که فکر میکردن برای پیغمبرم میتونن همچی صحنه سازی بکنن. پس نکته اول، پیغمبر مسئول و محفوظ بود و این مسئولیت مال خودش نبود، مال فضل خدا بود. نکته دوم، کسانی که بخوان به مقدسات آسیبی وارد کنند با ظاهر سازی هاشون به مقدسات آسیب وارد نمیشه، بلکه خودشون در این وادی بیشتر گم میشن. و اینا مستاقن اینجور بودن. نکته سوم اینه که و ما یضرونه که من شیء، در هیچ مسئله ای که از شؤون نبوت و هدایت، اینها به هیچ وجه هیچ نوع آسیبی رو نمیتونن و نتونستن به شما وارد کنن. این ضرر جانی، ضرر مالی، اینا ممکنه وجود نازنین پیامبر خدا پیشانیشون آسیب دید در جنگ احد، دندانهای مبارکشون، دهان مبارکشون پرخون شد. آسیب‌های از این دست بر پیغمبر وارد میشه. ولی اون چی که مربوط به شؤون هدایت مردمه، اون چی که مربوط به قرب حضرت رسول به پیغمبره، یعنی مقام نورانیت پیغمبر خدا، در این جهت ما یضرونک من شیء، به هیچ عنوان، به هیچ وجه امکان اینکه اینها ضرری بر پیغمبر وارد کنند، که اگر این کاری رو که در شأن نزول نقل شده که پیغمبر خدا دست رد زده باشه به سینه ذی حقی با صحنه سازی وسائط، خب این ضرره دیگه. نه، اینا در اون چی که به هدایت مردم مربوط است، اون چی به نورانیت پیغمبر است، به هیچ وجه من شیء خیلی گویاست، به هیچ وجه اینا امکان برانگیختن غباری در فضای نبوت نبی مکرم اسلام، رسالت رسول و قلب نورانی این شخصیت عظیم، به هیچ وجه زیانی، آسیبی، قبوری وارد نکرد. در پایان سوره برای توجیه اینکه اینا نتونستن همتی در توطئه‌شون نسبت به تو داشته باشن یا اذلال کنن یا ضرری وارد کنن، برای اینکه تو آدم عادی نیستی، ما سه تا نور در اختیار تو قرار دادیم. یک، انزل الله علیک الکتاب، تو که علمت مکتبی نیست، حوزوی نیست، علمت کتابی و مفهومی نیست، بلکه خدا با انزال کتاب آیه نازل کرد، مطلب رو بر تو روشن کرد دیگه. این رادار الهی در نزول کتاب برای تو مانع اینجور آسیب هاست. انزل الله علیک الکتاب، علاوه بر اینکه خدا برای تو کتاب را انزال فرموده، حکمت را بر تو نازل کرده. حالا کتاب و حکمت خیلی جای بحثش هست، ولی هر دو رو خدای متعال اونجی که مربوط به بود علمی بود، هم علم تو علمی بود که خدا انزال کرد، اینجور نبود تدریجا شما کلمه به کلمه صفحه به صفحه چیزی بخونی، نه، انزل انزال دفعی بود، انزل الیک الکتاب، خدای متعال کتاب رو بر تو انزال کرد، علاوه بر کتاب حکمت را بر تو انزال کرد، که هر دو علمه، هم وحی الهی بود در محدوده کتاب، هم وحی الهی بود در محدوده حکمت، هم وعاء قلب شریف تو کتاب را اخذ کرد و هم حکمت را، هم ظرف کتاب شد و هم ظرف حکمت منزل این هست، ولی از اینا بالاتر بود. و علمک ما لم تکن تعلم، این احتمال می رود که علمک ما لم تکن تعلم تفسیری باشه برای این دوتا مسئله، که علم تو علم وحیانیه، حکمت تو هم حکمت اکتسابی نیست، اون چرا که حکما با ریاضتشون با طهارتشون خدا بهشون حکمت میده، این از اون باب نیست. اینجور نیست که چون تقوا را رعایت کردی ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، نه اینجوری هم، این مال عمومه، خدای متعال به همه این وعده را داده که اگر اینا پاک زندگی کنن و از جبهه طهارت خارج نشن، خدا به اینا فرقان میده، یه نوع علمه، یه نوع نوره، یه نوع تشخیصه، اینا خوب درست زندگی میکنن، در انتخابهاشون گرفتار اشتباه و خطا نمیشن، با فرقان زندگی میکنن. و به پیغمبر میفرماید نه، ما کتابی که به تو دادیم، حکمتی که به تو دادیم، از باب حکمتی نیست که به اهل طهارت و اهل ریاضت داده می شود، اونا رو خدا می ده، ان تتقوا الله یجعل لکم فرقان، اونم خدا دادی، ولی اینجا از نوع وحیه، این وحیانیه، هم کتاب را هم حکمت را خدای متعال به تو انزال کرد، و علمک که همین کتاب و حکمت بود، ما لم تکن تعلم، هیچ مرتاضی با ریاضت خودش نمیتونه پیغمبر بشه، نه میتونه نبی بشه، نه میتونه رسول بشه، اون علمی که لازمه رسالت و نبوته، علمی است که ما لم تکن تعلمه، اصلا هیچ کسی بنا نیست با زحمات خودشون، با دوره‌های ریاضتی، با دوره‌های مراقبتی، با خوندن کتاب‌ها، با گشتن دنبال علوم اعداد، جفر و امثال اینا، نه علوم رایج، نه علوم غریبه، نه ریاضت‌های حق و نه ریاضت‌های باطل، هیچ کدام روزنه به این باز نمی‌کنه. اینی که به تو دادیم اصلا راه برای دیگران بسته است، راه برای خودت هم بسته بود، این فقط موهبت خاصی است از جانب خدا به تو داده شد. مرحوم علامه می‌فرماید نه، یه چیز دیگه است، این انزال کتاب و انزال حکمت یه مسئله است، علمک ما لم تکن تعلم یه مسئله دیگری. ایشون می‌فرمایند که فضائل انسانی همه یه تجانسی با علم دارن، آدم شجاع، نه شجاعت وجودشه، به انسان علم حضوری به وجود خودش و آثار وجودش داره، لذا عفت، عدالت، شجاعت، حکمت، اینایی که امهات فضائل انسانی است و و مرحوم نراقیم رو همین چهار پایه همه چیز رو ترسیم فرموده. اینا همه شجاعت علم نامیده نمیشه، ولی مرحوم آقای طباطبایی میگن این از سنخه علمه. حکمت هم عفت هم همه اینها مسانخه علمن، یک نوع شعوری خدای متعال در وجود اینها قرار داده. این که خودش رو مییابد، این شجاعت هم صفت وجودی اوست، سخاوت هم همینجوره، سایر فضائل هم همینجوره، و این از نوع علم و شعوری است که خدای متعال به بعضی ها عنایت فرموده است. اما الجواد و قد یک بود، این حیوان تند رو گاهی هم نمیتونه تند بره. تمام افراد صالح خطایی در زندگیشون واقع میشود، حالا اگر خطای عملی واقع نشود، خطای علمی که برای همه عملی بوده و ممکنه دیگه ما مهمتر از سید بحرالعلوم که نداریم. میگن که کسی این امتیازات اخلاقی و عملی سید بحرالعلوم رو میدیده و اونچنان شیدایش بود که معتقد بود امام زمان خودمونه، و بالاخره با این اعتقاد مدتی بود. توی وقتی در نماز سید شک کرد، بین رکعات نماز برای شک پیش اومد، میگه من اونجا فهمیدم که این امام نیست، اگه امام بود شک نمیکرد. میگن ابن سینا بهمنیار رو خودش انتخاب کرده بود، یعنی جز یافته‌ها و اکتشافات ابن سینا این مرد بود که تصادفاً اون کاری رو که در بردن آتش از کوره آتش برای محل دیگری دید که خاک سر ریخت، بعد آتش رو گذاشت رو اون برد، از همونجا روش کار کرد و برد، خیلی هم روش کار کرد و او شد شاگرد اول مکتب سینایی. و او معتقد بود که ابن سینا پیغمبره، هرچی رد میکرد قبول نمیکرد، چون خیلی نبوغش فوق‌العاده بود، کاراش عجیب بود. و مشکور همتون شنیدید، ولی از باب تذکره که آدم به خودش بیاد و بفهمه که ذالک فضل الله یوتیه من یشا، یه چیزای اکتسابی نیست، یه چیزای. بعد در یک شب سرمای سخت زمستانی که برف شدید اومده، یخبندانه، یه ماموریتی بهش داد، گفت برو فلان چیز از فلان جا بیار. این بهمنیار عذر رو برد بر بال دوم، بر بال سوم، آخه گفت آخه تو این یخبند رو میشادم برای کار رو بکن. تا همین گفتگو بودن یه وقت به صدای مؤذن از بالای مؤذن بلند شد، گفت ببین چند قرن گذشته و او الان نیست بهش بگی این کار رو بکن، ولی نفوذش در این حدیه که بعد از چند قرن میان همین برف و یخ و اینا رفت اون بالا اذانشو گفت. ولی من شایدی از تو نزدیکتر نداشتم، اینقدر نفوذ نداشتم که حرارتی بهت بده که تو این یخبندانم بری برسی به اون بزن. این علمک مالم تکن تعلم. مرحوم آقای طباطبایی میگن این فضائل اکتسابی، ولو اشخاصی این فضائل در وجودشون نهاده نشده باشه، ولی گاهی شرایطی پیش میاد با داشتن یه همچه ملکهی خلاف ملکهی خودش عمل میکنه، ولو سید بحرالعلوم باشه، ولو شیخ مفید باشه، ولو هر کسی در هر درجه ای از پاکی باشه، با داشتن همه ملکات عالیه انسانی قد یختع، پیش میاد تحت تاثیر شرایطی خلاف اون چی که در وجودش هست ازش بروز پیدا میکنه. اما این علم یه علمیه که مسئولیت میده به آدم. این علم مورد ذهول قرار نمیگیره، بر همه قوای شهویه و غضبیه همیشه غالبه. یک حضور، یک علم. بعدم به این آیه هم تأیید میکنن که در سوره مبارکه شورا خداوند متعال فرمود که و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناه نورا تهدی به من تشاء من عبادنا. این روح در روایات هم داریم که پیغمبران و امامان یه روحی مازاد بر روحی که نوع بشر دارن خدا به اونها داده. حالا اون روح، روح هم من امرنا، همون روح القدسه که خدای متعال در وجود اینها قرار میده، روح القدسه، یا هرچی هست خدای متعال روحن من امرنا. این روح از عالم خلق هم نیست، روحی از عالم امره خدا در وجود اینا قرار داده. اما خاصیتش چیه؟ نورن، جعلنا له نورن، که با این نور هدایت میکنه. علامه رضوان الله تعالی علیه بر این باورن که وجود نازنین نبی مکرم اسلام و ائمه اطهار اسمتشون از سنخ علم است و علمی است که خدای متعال از او به روح یاد کرده و همیشه نورانیت در وجودشون هست و هیچ امری نمیتونه برای اینا حجاب بشه و این نور اون کاشفیت خودش رو از دست بدهد. علامه آیت الله جوادی آملی که شاید ایشانند این رو آورده تو همون منظومه فکری خودشون که خیلی هم تکرار میکنن آقای جوادی از روزی که ما خدمتشون رسیدیم تا به امروز همیشه این نکته رو تکرار میکنن به کسانی که با گفته های ایشون آشنا هستن. ایشون میگن حکما حکمت رو به دو بخش تقسیم میکنن، حکمت عملی، حکمت نظری و حکمت عملی. حکمت نظری مزاحمینی داره، گاهی وهم و خیال با عقل هماهنگی پیدا نمی کنند، سازگاری پیدا نمی کنند. از این جهت کسانی که دارای حکمت نظری هستند در چینش سهراب و کبرا گرفتاری هایی براشون پیش میاد، نتیجه غلط در میاد. و حکمت عملی را که دیگران حکمت عملی میگویند، برای اولین بار من از آقای جوادی شنیدم، از کسی دیگه این را نشنیدم. ایشون میگن حکمت عملی هم علمه. حکمت عملی حکمت عمل نیست، حکمت عملی یعنی اخلاق، اونم دستورالعمله، دستورالعمل هم علمه. حکمت عملی که ایشون برداشت میکنن میگن این همینجور که مسئله علم خودش منشأ داره، عمل هم این عزم و اراده است. کسی که دارای حکمت عملی است، ایشون گاهی مثالم میزنه، میگه کسی پاش فلج شده باشه نتونه فرار کنه ولی چشمش سالم باشه، این مار رو میبینه، عقرب رو میبینه، دا داره میاد، درنده رو میبینه داره میاد، میبینه ولی نمیتونه فرار کنه. کسانی که حکمت عملی یعنی تربیت الهی نشدن، اینا فکرشون درست کار میکنه، آیات، روایات، حکمت قشنگ میفهمه که فلان چیز مضر، فلان چیز، ولی از نظر عملی گیر داره. و این آیات کریمه سوره مبارک یاسین هم و آیات دیگر قرآن هم، و جعلنا من بین ایدیهم سدن و من خلفهم سدن فاغشیناهم فهم لا یبصرون. اصلا این اعمال آدم یه صور برزخی داره و آدم رو محبوس میکنه. آدم میفهمه ولی بسته از قفله، نمیتونه بره. هم بر دل قفل زده شد، هم یه جابی در چشم هست. لذا عالم دینی علارغم علمش گرفتار ریاست طلبی، دنیا طلبی و بدبختی میشه. ایشون تفاوت میگذارن بین حکمت عملی که حکمای قبل اون رو حکمت عملی میگفتن، حکمت عملی یعنی راه نشون میدادن، یعنی دستور العمل میگفتن، یعنی نسخه میپیچیدن. این که حکمت همون علمه، اراده غیر از علمه، عزم چیزی دیگریه. حضرت آدم اونجا که کم آورده خدا میفرماید ولم نجد له عزما. لذا ایشون آقای جوادی در توضیح فرمایش علامه که اسمت از سنخ علمه، میگوین این علم اعم از علم ذهنیه، بلکه یک نوع نوریه که در عمل هم انسان تحت قیمومیت و ولایت پروردگار متعال قرار داره. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. این نکته را حیفم بود که برداشت خودم رو خدمت شما عرض نکنم و تکمیلش را از دوستان استفاده میکنیم. آقای رضازاده عزیز، سلام علیکم و رحمت الله. در محضرتون هستیم از اول تا این آیه، هرچی میخواهد دل خوبت بگو. یه صلواتی هم رحمت بفرم.